سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح 8 ثور سال 1396 شمسی صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه‌ترین اخبار، مطالب و گزارش‌ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا توافقنامه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن روند بازگشت پناهجویان سرعت می‌یابد که درخواست‌های پناهندگیشان در اروپا رد می‌شود. مقامات محلی ولایت جوزجان می‌گویند معاون والی نام نهاد طالبان برای این ولایت توسط داعش به اسارت گرفته شده است. برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در جنگ علیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. قرار است امروز شماری از زندانیان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آزاد شوند. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی می‌گرفت دستگیر کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید در جنگ علیه گروه داعش در شرق افغانستان دو عسکر آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شدند. جف دیویس سخنگوی پنتاگون دیروز گفت این عساکر روز چهارشنبه در جریان یک عملیات در ولسوالی ننگرهار کشته و زخمی شدند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که این سه عسکر در عملیات در ولسوالی اچین سهم داشتند. این مقام که از افشای نامش خودداری شده گفته است این عساکر در ترکیب قوای خاص آمریکایی فعالیت می‌کردند. 8 اپریل نیز یک عسکر آمریکایی در جریان عملیات بر ضد داعش در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار کشته شد. مقامات آمریکایی و افغان گفتند مراکز بزرگ داعش در ولسوالی اچین و مناطق اطراف آن موقعیت دارند. اردوی آمریکا به تاریخ 13 اپریل بزرگترین بم غیر اتمی را در این ولسوالی استفاده کرد که به گفته آنها در نتیجه حدود 100 جنگجوی داعش کشته شدند. معین تدریسی وزارت معارف افغانستان میگوید برنامه ای را روی دست دارند که بر اساس آن در 3 سال آینده 30,000 معلم زن را استخدام خواهند کرد. ابراهیم شنواری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یک پلان داریم انشالله به تمام مکاتب در 3 سال آینده 30,000 معلم میگیریم که 30,000ش امسال عملا کارشان شروع کردیم و با استخدام یزیا مرحله دویشان شروع میشه، یعنی به مکاتب زنانه معلمین زنانه میگیریم و این اولویت ماست.
بر اساس گزارش ها به خاطر نبودن معلمین زن در مکاتب ولایت عمدتا نعم دختران از رفتن به مکاتب محرومند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. یک هیئت عالی رتبه پاکستان فردا شنبه وارد افغانستان خواهد شد. در ترکیب این هیئت رؤسای هر دو مجلس پارلمان، رهبران احزاب حاکم و اپوزیسیون و دو عضو کابینه این کشور شاملند. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد هفته گذشته به رادیو آزادی گفت رهبری پاکستان صلاحیت های خاص و گسترده به این هیئت داده است.
در نوعیت خود فکر می کنم که با صلاحیت ترین هیئتی است که بار اول در سالها به کابل میره و با یک سلسله صلاحیت ها میره که از یک صلاحیت بالاتر برخوردار است. وقتی صلاحیت بالاتر برخوردار باشد، صلاحیت مذاکراتی به سطح بالاتری هم می داشته باشد.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجراییه حکومت افغانستان دیروز به خبرنگاران در کابل گفت این هیئت با رئیس جمهور، رئیس اجراییه و دیگر مقامات حکومت افغانستان دیدار خواهد کرد. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید انتظار می‌رود شماری از زندانیان این حزب امروز آزاد شوند. قریب الرحمن سعید روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ان شاء الله حزب اسلامی سیاسی بندیانو آزادی دو موضوع تدغه جمی پورس حتی المقدور ممکن نشه هغه ټول آزاد شي بازشان.
اما قریب الرحمن سعید نگفته است که به چه تعداد زندانیان حزب اسلامی آزاد خواهند شد. آزاد ساختن زندانیان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یکی از مواد اساسی توافقنامه صلح میان این حزب و حکومت افغانستان است. این توافقنامه در ماه میزان سال گذشته میلادی امضا شد. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی می‌گرفت دستگیر کرد. این مرد در نزدیک پارلمان بریتانیا و سایر ساختمان‌های حکومت این کشور دیروز دستگیر شد. پلیس میگوید این مرد در سرک وایت هال هنگام تلاشی در حال دستگیر شد که مقاومت میکرد. به گفته پلیس در جریان دستگیری این شخص به کسی آسیب نرسیده است و هویت وی را مقامات افشا نکردند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفته است دستگیری این فرد مشکوک آمادگی پلیس بریتانیا را در برابر هر گونه رویدادها نشان میدهد. فکر میکنم دستگیری این فرد نشان میدهد که پلیس، استخبارات و ادارات امنیتی ما مثل همیشه در حالت آماده باش قرار دارند و در مورد مسئول نگه داشتن ما فکر میکنند. شمار زیاد وزارتخانه ها و سایر تأسیسات دولتی به شمول پارلمان بریتانیا در سرک وایت هال موقعیت دارند و این سرک به جاده ای که در آن دفتر تریزا می صدر اعظم بریتانیا موقعیت دارد منتهی می شود. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن میگویند برای حل تنش‌ها بین کوریای شمالی و کشورهای رقیب روی برنامه راکت‌های بالستیک آن کشور همکاری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین و شینزو آبی دیروز در یک نشست خبری مشترک در مسکو گفتند که خواهان آغاز دوباره مذاکرات بین المللی شش جانبه برای جستجوی یک رای حل مسالمت‌آمیز در مورد مسئله اتمی در شبه جزیره کوریا هستند. در این مذاکرات ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کوریای شمالی و کوریای جنوبی شاملند. ولادیمیر پوتین به خبرنگاران گفت به عقیده وی و صدر اعظم ژاپن متاسفانه وضعیت در شبه جزیره کوریا رو به وخامت نهاده است. شینزو آبی صدر اعظم ژاپن از کوریای شمالی خواست تا از هر گونه اقداماتی که از جانب سایر کشورها تحریک‌آمیز تلقی شود خودداری کند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. حدود 200 تن از حامیان حزب ملتگرای مقدونیه دیروز بر پارلمان این کشور در شهر اسکوپیه هجوم بردند. اعتراض کنندگان پس از آن به این اقدام متوسل شدند که یک ائتلاف سوسیال دموکرات ها و احزاب البانی تبار یک سیاستمدار البانیایی تبار را به حیث رئیس پارلمان آن کشور تایید کردند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر اسکوپیه پایتخت مقدونیه گزارش می‌دهد که اعتراض کنندگان زوران زایف رهبر حزب سوسیال دموکرات ها و رئیس ائتلاف حاکم پیشنهاد شده را به شدت لتوکوب کردند. اعتراض کنندگان بیرق‌های مقدونیه را با خود حمل می‌کردند و به حمایت از حزب ملت‌گرایان کشور شعار می‌دادند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان کمیشنر امور توسعه این اتحادیه در یک اعلامیه مشترک تنش‌ها در مقدونیه را نکوهش کردند. آنها گفتند که وزارت داخله و پلیس مقدونیه باید امنیت پارلمان و اعضای آن را تأمین کنند. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعت خواهید شنید. سازمان عفو بین الملل میگوید تلفات افراد ملکی در افغانستان نشان میدهد که این کشور برای عودت مهاجرین ناامن است.
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در بخاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در عکس العمل به اظهارات وزیر دفاع پاکستان، پاکستان به جای این که از روسیه تقاضا کند باید خود از حمایت تروریستان دست بکشد. مردم در مورد هفتم و هشتم ثور چی میگویند؟
هشت ثور دیگه، بعد از هشت ثور که نیم مردم آمد بیخی افغانستان از بد بدتر شد.
در برنامه رنگ های زندگی هم میشنوید.
این حالا دمی زیارت میرفتیم، حالا را غلط کردیم که بریم خانه ما. ما تو دم دلال محساس شدیم، این دختر ما چون زردی گرفته نگرفت خاطر این بکت یک دم بکار تخلق.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. سازمان عفو بین الملل می گوید تلفات افراد ملکی در افغانستان نشان می دهد که این کشور تا چه حد برای عودت مهاجرین ناامن است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز پنجشنبه اعلان کرد که در 3 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 700 فرد ملکی در این کشور کشته شدند. حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا توافقنامه‌ای را امضا کرده است که بر اساس آن روند بازگشت پناهجویان سرعت می‌یابد که درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می‌شود. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
حمله ها بر غیر نظامیان در 3 ماه اول سال روان میلادی و ناتوانی حکومت افغانستان در جهت کسب اطمینان در مورد حفاظت لازم از این غیر نظامیان نشان می دهد که افغانستان هنوز برای مهاجران که قرار است به این کشور بازگردند مکان ناامن است. این در اعلامیه دیروز سازمان عفو بین الملل گفته شده است. در اعلامیه به نقل از حوریه مصدق محقق بخش افغانستان این سازمان آمده است، در یک زمانی که میزان تلفات غیر نظامیان همچنان بلند است، زنان و کودکان از بدترین خشونت‌ها رنج می‌برند. این بی‌پروایی حکومت هاست که ادعا کنند افغانستان برای بازگشت مهاجران امن است. در اعلامیه به گزارش روز پنجشنبه یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز اشاره شده است. بر اساس این گزارش در 3 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 715 فرد ملکی کشته و 1466 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد می گوید که در سال 2016 صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و کشورهای اروپایی به افغانستان بازگشتند. حکومت افغانستان در جریان نشست بروکسل در اکتبر 2016 یک توافقنامه را با اتحادیه اروپا امضا کرد. بر اساس این توافقنامه روند بازگشت پناهجویانی که درخواست‌های پناهندگیشان در کشورهای اروپایی رد می‌شود سرعت می‌یابد. در اعلامیه سازمان عفو بین الملل به نقل از خانم مصدق گفته شده این تکان دهنده است که حکومت افغانستان که امنیت پایتخت این کشور را تأمین کردن نمیتواند روی استقبال از بازگشت کنندگان توافق کرده که قادر به حفاظت از آنان نخواهد بود. این نگرانی در حال مطرح می شود که مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان اخیراً به رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا پولی را که برای ادغام مجدد پناهجویان افغان وعده کرده بود در اختیار افغانستان قرار نداده است. حفیظ احمد میاخیل در ادامه افزود:
خواست ما از کشورهای اتحادیه اروپا این است که امو تعهداتی که کردن در بخاطر برنامه ادغام مجدد با دولت افغانستان با او تعهدات خود عمل کنن و کسایی که برگشت داده میشن با اینا کمک کنن. در غیر آن شاید پیامدهای بسیار ناگواری داشته باشن وقتی اینا به افغانستان فرستاده میشن، دوباره مهاجر شوند، با گروه های تروریستی بپیوندند و با مشکلات گوناگون روبرو شوند.
اما سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی از آغاز روند کمک در بخش ادغام مجدد خبر داده است. مایا کاسیانچیچ گفته که اتحادیه اروپا در بخش ادغام مجدد پایدار بیش از 80 میلیون دلار با افغانستان کمک می کند.
بعد از یک وقفه کوتاه خواهید شنید که وزارت دفاع افغانستان میگوید پاکستان به جای این که از روسیه میخواهد که پروسه ثبات در افغانستان را رهبری کند، باید خود از حمایت تروریستان دست بکشد. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه از وزیر خارجه روسیه خواست پروسه ثبات در افغانستان را رهبری کند. وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان که از روسیه خواسته است پروسه ثبات در افغانستان را رهبری کند گفته است به جای این خواست پاکستان خود باید از حمایت تروریستان دست بکشد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز دوشنبه در جریان ملاقات با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این خواست را مطرح نموده از ابتکار روسیه به خاطر تحکیم ثبات در افغانستان حمایت کرد. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به جای آن که وزیر دفاع پاکستان از روسیه همچون امیدها را داشته باشد، باید به تروریستان در قلمرو خود جا نداده برایشان آموزش ندهند، آنها را تسلیح نکرده و به افغانستان اعزام نکنند. به جای همچون درخواستها، وزیر دفاع پاکستان تعهد کند که دیگر در افغانستان مداخله نکرده از تروریستان حمایت نمی کنند. به گفته جنرال دولت وزیری، تا زمانی که پاکستان از حمایت تروریستان دست نکشد، تأمین صلح در افغانستان با دشواری مواجه خواهد بود. نصرالله ستانکزی، کارشناس امور سیاسی و حقوقی، این درخواست وزیر دفاع پاکستان از روسیه را مداخله در امور افغانستان خوانده می گوید. این مداخله در امور داخلی یک کشور است که خود دولت دارد. یک کشور سومی کشور چهارمی را به مداخله در امور آن تشویق می کند. دیگر این که پاکستانی ها می خواهند پروسه صلح افغانستان را بیشتر از این هم مشکل بسازند. قبل از این تعدادی از نظامیان آمریکایی به شمول وزیر دفاع آن کشور روسیه را به تجهیز طالبان متهم کردند، اما روسیه ادعای این که به طالبان اسلحه می‌دهد را رد کرده گفته است هدف از تماس‌های این کشور با طالبان تشویق آنها برای پیوستن با پروسه صلح افغانستان است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اظهارات اخیر جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا را در این زمینه بی اساس و غیر مسلکی خوانده است. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفته است وی به روسها گفته است اگر علایقشان را با طالبان برای تخریب استفاده کنند، آتش آن از طریق کشورهای آسیایی میانه به روسیه هم خواهد رسید. روسیه تا اکنون 3 اجلاس را در مورد افغانستان تدویر کرده است که در اجلاس نخست آن از افغانستان دعوت نشده بود و باعث عکس العمل شدید حکومت افغانستان شد. به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در جنگ علیه شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان، 2 عسکر آمریکایی کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. یک هیئت عالی رتبه پاکستان فردا شنبه وارد افغانستان خواهد شد. وزارت معارف افغانستان در 3 سال آینده 30,000 معلم زن را استخدام خواهد کرد. مسئول مطبوعاتی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید انتظار میرود شمار زندانیان این حزب امروز آزاد شوند. پلیس بریتانیا یک مرد 27 ساله را به خاطر داشتن اسلحه غیرقانونی و گمان این که برای اجرای اعمال تروریستی آمادگی میگرفت دستگیر کرد. رئیس جمهور روسیه و صدر اعظم ژاپن میگویند برای حل تنش‌ها بین کره شمالی و کشورهای رقیب همکاری خواهند کرد. و حدود 200 تن از حامیان حزب ملتگرای مقدونیه دیروز بر پارلمان این کشور هجوم بردند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم سلطان محمد سرور بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه فارن افیرز می نویسد که نیروهای افغان که از حمایت حدود 8,000 سرباز امریکایی برخوردارند، جنگ یک فصله دیگر تابستان را آغاز کردند. ولی این بار نیروهای افغان با حامیان امریکایی خود به نوشته نشریه با 2 قوت دیگر، روسیه و ایران، روبرو اند. فارن افیرز می نویسد که این 2 کشور در زمستان گذشته با طالبان کمک کردند و این نگرانی وجود دارد که امکان دارد آنها در این موسم جنگ مرکز کدام ولایت را سقوط دهند و مشروعیت نیروهای افغان را یک نوع زیر سوال ببرند. نشریه می افزاید که برای جلوگیری این مشکل باید رئیس جمهور ترامپ به یک نوع اجماع با روسیه و ایران دست یابد و همچنین یک نوع اجماع باید با چین و کشورهای عربی خلیج فارس به میان آید تا از جنگ نیابتی در افغانستان جلوگیری و این کشور آرام شود. روسیه ادعا میکند که از طالبان به خاطر حمایت میکند که آنها سازمانهای چون تحریک اسلامی ازبکستان را اجازه نمیدهند که در آسیای میانه ناآرامی ایجاد کنند. مسکو میگوید که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر هم با طالبان همکاری دارد، ولی نشریه فارن افیرز می نویسد که ایجاد مشکلات برای آمریکا در افغانستان مقصد اصلی حمایت مسکو از طالبان است. فارن افیرز می نویسد که کمک روسیه با طالبان عجیب به نظر می رسد، چون مجاهدین در سالهای 1980 جنگ مرگبار با روسها داشتند. روزنامه گاردین چاپ برتانیا یک خاطره از جنگهای آن دهه را نشر کرده است. خبرنگار عکاس جان داونینگ می گوید در اوایل سالهای 1980 به پشاور رفت و از آنجا با مجاهدین رهسپار افغانستان شد. این خبرنگار می نویسد که ما در افغانستان از بیم حملات نیروهای شوروی در یک خانه بیشتر از دو شب نمی پاییدیم. روزنامه گاردین یکی از عکسهایی را که این خبرنگار عکاسی نموده نشر کرده است. در این عکس چهار کلکین کلان یک خانه دو منزله دیده می شود که در هر یکی آنها افراد مسلح ایستاده اند. در این عکس دو کلکین نسبتاً کوچک و دو دروازه هم دیده می شود که افراد مسلح در تاریکی شب در آن به چشم می خورند. این عکس هنگام شب گرفته شده است. فوتو ژورنالیست جان داونینگ می گوید که آن زمان برق نبود و برای تصویر در هر اتاق این تعمیر از فلش یا روشنی انداز جداگانه استفاده کرده است.
امروز مصادف است با هشتم ثور و هشتم ثور همساله از سوی مجاهدین و طرفداران آنها در مرکز و ولایت افغانستان تجلیل می شود. برخی اعضا و رهبران تنظیم های جهادی می گویند 25 سال قبل مجاهدین با دادن قربانی و جهاد حکومت به حمایت شوروی را سرنگون و حکومت مجاهدین را ایجاد کردند. اما در اثر جنگ های داخلی بین تنظیم های جهادی و منازعه بالای قدرت میان آنها ده ها هزار تن در شهر کابل کشته شدند. مردم افغانستان در مورد هفتم و هشتم ثور نظریات مختلف و متفاوت دارند. جزئیات بیشتر را در این مورد فرشته ندا گزارش می‌دهد.
شماری از رهبران تنظیم‌های جهادی می‌گویند 25 سال قبل از امروز هشتم ثور در تاریخ افغانستان روزی است که در این روز تنها افغانستان نه بلکه برخی کشورهای همسایه‌های شمالی نیز از استعمار شوروی بیرون ساخته شد. آنان می‌گویند مجاهدین افغان از سال 1357 به خاطر مداخله شوروی در افغانستان به جهاد آغاز کردند و با قربانی دادن ده‌ها هزار مجاهد و حامیان آنان توانستند در سال 1371 حکومت به حمایت شوروی سابق را سرنگون ساخته و حکومت مجاهدین را ایجاد نمایند. مولوی محمد مختار مفلی رهبر نهضت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در مراسمی که به مناسبت روز هشت ثور راندازی شده بود گفت:
ملتی که با قوت ایمان جنایتگر تر شوروی سابق را به شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد افغانستان 14 سال تمام به خاطر دفاع از اسلام و میهن خیش قهرمانانه و ایثارگرانه به جهاد و مبارزه پرداختند تا روزی را به نام هشتم ثور پدید آوردند.
در تاریخ افغانستان هفت ثور 1357 مصادف است با کودتای رژیم خلق علیه ریاست جمهوری داوود خان در افغانستان و پس از پیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان نور محمد ترکی رئیس این حزب به حیث اولین رهبر این نظام اعلام گردید. پس از ایجاد آن حکومت میلیون ها افغان خانه ها و قریه هایشان را رها کرده و علیه حکومت آن زمان جهاد و مبارزه را آغاز کردند. به گفته اعضای تنظیم های جهادی آنان پس از 14 سال مبارزه مسلحانه بر ضد نیروهای اتحاد شوروی سابق و حکومت کابل بالاخره در سال 1371 هجری شمسی توانستند ریاست جمهوری دکتر نجیب الله را سقوط دهند و به تاریخ 8 ثور همان سال با رهبری صبغت الله مجددی حکومت اسلامی را به وجود آورند. از سوی هم عادل شینواری یک تن از باشنده های کابل حکومت مجاهدین را بهتر از حکومت تحت حمایت شوروی سابق دانسته چنین میگوید:
هفتم ثور روز بدی بود. کشور به دست سیاقی ها افتاد، انقلاب شد و پس از آن 30 میلیون افغان شهید شدند. به همین دلیل روز خوب نبود.
اعضای تنظیم های جهادی هشتم ثور را روز کامیابی مجاهدین در تاریخ کشور می دانند، اما برخی دیگر از شهریان کابل از هشتم ثور خاطرات خوب ندارند. آنان می گویند پس از روی کار آمدن حکومت مجاهدین، جنگ های داخلی میان آنان به خاطر به دست آوردن قدرت به وقوع پیوست که تنها در شهر کابل بیشتر از 600 هزار تن کشته شدند. عبدالستار یک تن از باشنده های کابل می گوید:
حالا هفت ثور بهترین روز بود، خوب تجدید می شد. هشت ثور دیگه بعد از هشت ثور که نیم مردم آمد بیخی افغانستان از بد بدتر شد. مردم بسیار مشکلات ها برشان پیدا شد، مرگ زیاد شد.
برخی افغانان چنین میگویند آنان از هفتم و هشتم ثور و از حکومت رژیم طالبان و همچنان از حکومت فعلی خاطرات خوش ندارند. آنان میگویند یکی از این نظام ها هم در زندگی آنان تاثیرات مثبت نیاورده است.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سفیر ایالات متحده ای امریکا در سازمان ملل متحد برای ختم جنگ داخلی در سوریه بار دیگر خواهان افزایش فشارها بر روسیه شد. نیکی هیلی در نشست دیروز شورای امنیت این سازمان گفت رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مانع رسیدن کمک‌های بشری به مردم می‌شود و با گفته او مسکو از این اقدام حمایت می‌کند. این نشست به هدف بحث در مورد رسانیدن کمک‌های بشری به سوریه اختصاص یافته بود. جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
سفیر امریکا در سازمان ملل متحد از اعضای شورای امنیت این سازمان خواست که برای آوردن فشار بر روسیه از تمامی امکانات خود استفاده کنند تا مسکو برای پایان دادن جنگ سوریه تلاش کند. نیکی هیلی گفت مسکو هنوز هم به حمایت از دمشق ادامه می دهد. و افزود که روسیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را اجازه می دهد که مانع رسیدن کمک های بشری به مردمش شود. به گفته خانم هیلی، روسیه همچنان از اسد حمایت می کند تا از اسلحه کیمیایی علیه مردم سوریه استفاده کند. او گفت تنها روسیه اگر بخواهد جنگ سوریه را متوقف ساخته می تواند. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد افزود حتی در صورت ویتوی احتمالی مسکو هم برای ختم بحران سوریه باید فشارها بر متحد نزدیک این کشور زیاد شود. او در ادامه افزود من برآوردن فشار بر شورای امنیت ادامه خواهم داد تا اقدام را انجام بدهد بدون در نظر داشته این که روس‌ها به ویتو کردن آن ادامه خواهند داد، به خاطر که این صدای ماست که نیاز است شنیده شود. روسیه تا حالا 8 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد سوریه را ویتو کرده است. مسکو با این اقدامش به بقای رژیم اسد کمک کرده است. در آخرین قطعنامه‌ای که از سوی روسیه ویتو شد، حمله مرگبار اسلحه کیمیایی نیکوهش شده بود که در آن ده ها تن به شمول کودکان در سوریه جان دادند. چین نیز در ارتباط به این مسئله از روسیه حمایت و تا حالا 6 قطعنامه را ویتو کرده است. پیتر الچف معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در پاسخ به سخنان دیروز نیکی هیلی گفت روسیه، ایران و ترکیه برای پایان دادن جنگ سوریه به گونه مشترک کار می کنند تا کمک های بشری به مردم رسانده شود. الچف به هیلی گفت نه شما و نه دیگر نمایندگان غرب نگفتید که شما برای بهبود بخشیدن وضعیت چی کار می کنید.
رادیو آزادی. حالا در برنامه رنگ‌های زندگی می‌شنویم که زندگی این شنونده رادیو آزادی چه رنگی دارد.
رنگ‌های زندگی.
نما گلافروز
خوشندی کجا؟
اوکراین کنه.
میشه برام بگو این چی مصرفیات داری؟
این حالا دادم زیارت میرسیم حالا را غلط کردیم که بریم خانه ما.
چطور کدام نظر گرفته بودی یا موتور میری زیارت؟
نه نظر نگرفته بودم. اما تو دم دراز ما ساعت دیدم دکتر ما چه زردی گرفته نگرفته خاطر این بگو تو یک دم بکار تا حالا.
خب مریض بردین دم انداختین.
دم انداخته شکرانه است پنجار بدادم اومد.
دا چی دم انداخت برشون چی داد مولا؟
کم پیاز داد و دم کوي د گردن شاندخ انده کما که نمنګ بود گفت چیکو دادان تن بزنی خلاص.
پیاز چه رنگه برش
سفید
دم کردن؟
سفید بود میگه دم کرد. ما خودم داخل نشدم دختر رو داخل شد دم کرد ما بیرون بود.
یعنی تنها یک مریض میدید شما نرفتین خود
نه.
شما به عقیده دارین به یک یعنی بازم بعدم دعا خوب شوین
او به الله معلومه دیگه.
شما را یک بار خواست ملا یا یک چند بار باید برم
میگه باز دیگه دفعه بیا خواه
پیازه که گرفتین انداختین در گردن دخترتان طور شد چرا
طول ندید در گردن چرا قمی انداخته دیگه یا نه انداخته
پیش دکترم بردین مریضتان
زیاد بردید دادوی زیاد کردیم هیچ فایده نمیکنه
طبابت یونانی هم کار میگیرین
اونانی هم کار گرفتیم دیگه فایده نمی کنه
چطور خودت گفتی که من زیارت پیدا کنه نتانستم و به مشکل
یایی اومد کتا ما بود
خب نابلد هستین
مردم اغلط شد ما پسند کده میریم خانه
خب نابلد هستین یعنی اونقدر بازار بیرون نمی بره
نه زیاد بازار ایسوس نمی گرم برامدیم گم میشیم خلاص
تشکر از خودت زنده باشیم
با این برنامه رنگ های زندگی این مجله خبری نیم ساعته رادیو آزادی با پایان رسید. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل هند را همراهی کنید.
دیر از یه تمنیل تاسونا قدر